بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رأي شادي روح متحر حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنیم مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که تمامی دستورالعمل ها و برنامه های دینی، زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تربیتی، روانی، هر چه که مربوط به انسان هست خیلی هم ریز و دقیق در سراسر متون اسلامی ما آمده است و اینکه انسان دنبال برنامه باشد که نمیداند نیست. رساله عملیه مرجع تقلیدمون، کتب احادیث سراسر، اصول کافی، اواخر مخصوصا جلدش، مثلا مخصوص برنامه های تربیتی است. سلام علیکم. غرر الحکم، تحف العقول و بهار الانوار، فراوان ادعیه عرض شد. آنچه که مورد نیاز ما است اینه که ترتیب این دستورات، این برنامه ها رو چگونه بدانیم، از کجا متوجه باشیم تا این ترتیب و این تناسب اثر این عمل را ظهور بدهد. و البته این قانون خلقت کل نظام آفرینش است که اجزا با هم ارتباطاتی دارند که این هر نوع از این خاص متخصصی را می طلبد که این ارتباطات را، خواص را، تناسبها را بتواند تشخیص بدهد و اینها را درست به هم ردیف کند تا خاصیت اون ظهور پیدا کند. این قطعات را در انبار پر هست، اون مهندس خاصی میخواهد که رابطه این قطعات رو چگونه تنظیم کند تا این رادیو بشود، این میکروفون بشود. والا اینطور نیست که هر کسی هر طور ریخت. خب اینطور نیست که سیمان با هر چیزی قاطی بشود، ملات بشود، متخصص مربوط اون رو میداند. این در کل نظام آفرینش این طور هست. و در این مورد هم عرض شد این که بسیار بسیار مطلبی است لطیف، دقیق، که هم تشخیص خود اون برنامه ها و هم تشخیص خاصیت اون برنامه ها که کدوم با کدوم در ردیف هم باشد کدوم مقدم کدوم مؤخر باشد و هم تناسب این برنامه ها با استعدادهای افراد و مجموعاً ملاحظه می فرمید چه تخصص بالایی رو می طلبد، اون هم در موجودی پیچیده مثل انسان. فلذا استاد در این راه که ادامه بحثمون در این قسمت بود یکی از ضروریت‌های عقلی است و اگرچه تو خود قرآن هم به صراحت این رو فرموده، جریان حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام با جناب خضر این بیانیست که قرآن به صراحت این رو داستانش رو آورده است. بحث امروز ما درباره شرایط این استاد بود و مختصر توضیحی اثبات این حقیقت از خود روایات که چگونه نیاز به این تخصص خواهیم داشت. استاد در این راه رو قرآن اینطور ویژگی‌هاش رو بیان می‌کند. می‌فرماید فوجدا عبدا، حضرت موسی با اون رفیقش پیدا کردند، اون استاد رون چی بود؟ عبدا من عبادنا آتینا هو رحمتا من عندنا و علمنا هو من لدنا علمن. خب این ویژگی چه قرآن برای استاد به این کار بیان فرمود. اینطور نیست که هر کسی که ادعا بکند صرف ادعایش، هر کسی که یک اصطلاح کشف و کراماتی از خود نشان بدهد، هر کسی که یک قدرت نمایی ها و چشم بندی بکند، هر کسی که یک سری فرمول های علومی رو بداند، فوراً بگیم این استاد این راه است. هر کسی که قشنگ حرف بزند، زیبا حرف بزند، بگیم این استاد این راه است. با این چیزها نیست. ویژگی هایی که در اینجا آمده است علم خاصی است در این راه. بنابراین ابتدای تر مرحله این علم در علم دینی علم فقهه که باید فقیه باشد، یعنی فقیه به این معنا به معنای خاص خودش، نه به معنای عامی که فقه دارد، یعنی این اجازه دارد، یعنی به اون مرحله تخصص رسیده است در تشخیص احکام الهی، در تشخیص متون اسلامی که بتواند حکم خدا رو از این ادله اربعه درست در بیاورد. خب این شرط مهمی است. ابتدای ترین مرحله در این را، حالا پایین ترین مرحلهش شرط او این است که فقیه باشد، این اجازه داشته باشد، تخصص داشته باشد که بتواند امور زندگی انسان رو تطبیق بدهد بر اساس کتاب و سنت که این حکم خداست یا حکم خدا نیست، چون این راه میخواد ما رو به خدا برساند. تازه بعد از این که فقیه هست، اینطور نیست که فقیه شد دیگه دارای این شرطه هست. علمن من لدنا، در اثر عمل به علم خودش، در اثر تربیت های خاصی که در کنار خودش پیدا کرده، رسیده است به اون مراحل بالایش از علوم خاص لدنی برخوردار باشد و رحمت خاصی رو از خدا بهش داده شده باشد. با همه این شرایط تازه یکی میتونه استاد نراه باشد. پس تشخیص این امر با اساتید بالای در این راه هست که اونها اجازه بدهند، معرفی کنند، چمانچه در همه تخصص ها همینطور هست، تا ما اطمینان پیدا بکنیم. صرف این ظواهر نمیتواند ما رو فریب بدهد که ما خودمون رو در اختیار هر کسی بگذاریم. به دستور او عمل، ما به دستور شخص عمل نمی کنیم، به دستور قانون الهی متناسب با اون شرایط خاص روحیمون. پس فقیهی است عارف یا عارفی است فقیه، خلاصش بخوام جمع بکنیم. خب مصداقه های واضح اینها مثل در زمان معاصر خودمون، حالا متقدمین رو، خب همون امام رضوان الله علیه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، آیت الله العظمای بهجت، آیت الله سعادت پرور، آیت الله بهاءالدینی و در این قبیل شخصیتها میشه بهش استاد صدق کرد، متخصص این راه صدق کرد، که اینها تمام این شرایط رو دارا بودند و شاگردانی که زیر نظر اونها با اشراف اونها اگه بخواهند اجازه تربیت داشته باشند در محدوده خود. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون اینه که خب پس دیگران که پر از جامعه ما تو این حد نیستند، ما اینها رو چگونه ازش استفاده بکنیم؟ اینها سه قسمند به طور کلی، شاید اقسام زیادی هم داشته باشد، حالا ما به طور کلی میخواییم. یک، اونهایی که مربیان و اساتید شیطانی هستند، اینها از شیطان الهام میگیرند. طبق آیه قرآن ابلیس و شیاطین الهام میکنند برای همسنخهای خودشون، اینها راهنمایی میکنند و از طرق خاصی اینها الهاماتی میکنند و راههایی نشون میدن بین انسان و انسان قشنگ میدونه که چه کار بکنه و نتیجه میگیره. خب این یه جور اساتیدند، چون اساتید و مربیانه که الهام گرفته از شیطانند و بسیار خطرناک. دوم، اساتید قرآن ویژگی اونها رو فرموده که عارف فقیه یا فقیه عارفند، با اون مصادیقی که عرض کردیم. در این وسط یک عده میمونند که اونها رو نمیشه به حساب استاد گفت. اینها به لحاظ ضرورت جامعه، به لحاظ ازدهام استقبالی که به برکت انقلابمون، به برکت عنایت حضرت، به برکت رحمت الهی در جامعه ایجاد شده و یکی از علائم ظهور حضرت شاید همین باشه که استعدادهای انسانها یک مرتبه شکوفا شده و به حرکت در آمده، همه به دنبال یک سری حقایقن، واقعیاتن، علایحال این استقبال پر ازدهام یک ضرورتی را ایجاب کرده. مثلا از باب مثال عرض بکنیم، همین الان این قاضی هایی که در دادگاه هستند، اینا قاضی شرعی نیستن که، با یه لسانس رو خوندن شادم قاضی نمیشه. قاضی بر اساس ضوابط دینی باید فقیه باشد، فقیه مسلم با همه اون شرایطی که دارد، تا حکم او نافذ بشه، ولایت او نافذ بشه. و الا نمیشه که او اگر بگه فلانی رو شلاق بزنید میشه، بله. او اگر بگه فلانی رو بکشید، بله، این خونش دیگه هدره. و الا با این قاضی ها نمیتونه یه سیلی به گوش کسی بزنید. که مستعد نباشد. اما حالا چرا این همه قاضی این از باب اضطراره؟ لذا برای اینکه در جامعه نظم جامعه به هم نخوره و این اضطرار چون امکان عملی نیست که 10-12 تا فقیه برای این وسعت مراجعات پاسخگو باشد، میارند یک محدوده هایی رو که تحت اشراف اون مجتهد، اون قاضی حقیقی تعیین میکنن، میگن توی محدوده ها تو اجازه داری، تفویض اختیار میشه برات که اینها رو میتونی حکم بکنی. این تفویض اختیاره، اونم در یک محدوده خاص، اونم در هر امری نه، اون هم تحت اشراف یک قاضی که دارای شرایط است. خب اون اشکال ندارد. خب بعد این قاضی در یک محدوده میگن آقا این وضعیت پیش آمد، شما این حکم رو. یا مثلا همون اطباء، خب حق این است که خود این طبیب این مریض رو آمپولش رو بزند، دارو درمانش رو به موقع دقیق تزریقش بکند، تمام مداوای او رو انجام بدهد، اما نمیشه عملا این کار. لذا یک سری اموری رو خب محدوده تعریف میکنن، میگه اینها رو پرستار انجام، اینها رو بهیا، اینها رو مثلا پزشکیار، اینها رو فلان، اینها رو تزریقات. این محدوده های رو مشخص میکنند تخصصی حساب شده تحت اشراف طبیب و اون کار رو انجام میده. خب این اشکال ندارد، این از باب اضطرار، از باب شرایط حاد جامعه. خب یه همچون تعریفی تحت اشراف اون یک امریست طبیعی. بنابر اینها رو نمیشه استاد گفت. اگه استاد گفتن به اینها مثل میمونه که یک نفر تزریقاتی تو روستای خودش رو پوش میپوشه و تزریقات باز شده، هم میگن آی دکتر، من این آی دکتر فلان. خب این شاید اونزا یک بالاخره برای خودش یک الله افتخاری بکنه آی دکتر میگن، اما وقتی پیش آی دکتر اونزا کسی حرف رو بزنه این آب میشه اونزا دیگه. خودش هم میدونی دکتر نیست، که این یک محدوده ای رو دارد زیر اجازه اونی کار انجام میده. بنابراین میشه حقیر بارها عرضی میکنه استاد خطاب نشه و عرض کنم این مسائل اینها، اینا رو یک مبنای سارم عرضی میکنیم، تعارفات این راه نیست. حالا اسم همون تنهای حقیر رجل عزیزان عنایت میفرمان خودش بله. پس مسئله استاد در این راه از نظر عقلی، از نظر قاعده کلی تمام تخصصها، از جهت خود آیات قرآن یک امریست ضروری. اونها چی میگوین آقا استاد چی میخواد، برنامه چی، تو بردار مثلا همون کتاب و همون احادیث اینها، این درسته اما این نتیجه لازم رو نمیده، اون انسان رو به محسوسات نمیرسوند. معارف رو انسان میدونه اما محسوسش نمیشه. ولذا عرض شد که یکی از عواملی که ما رو در عمل تشویق می کند، عشق می آفریند، اراده می آفریند، تو برنامه ها ما رو جدی می کند، اینه که این عمل ها که انجام می دیم، برنامه ها که قرآن دین فرموده، اینها آثارش از باطن ظهور پیدا بکنه، محسوس ما باشه، تازه خواهیم فهمید که اصلا دین روشش این بوده. اون تا حالا به خاطر ظلم سلاطین، به خاطر ظلم زور شاهان، عوامل مختلف دست هم داده، نگذاشته بشریت بتواند از این حق طبیعی خودش استفاده بکنه، چمانچه از خیلی از حقوق خودش محرومه، اونم یکی از اونها. این دلیل بر اثبات این مطلب نمی شود. حالا از باب مثال چند نمونه از خود روایات استفاده بکنیم تا ببینیم خود روایات اصلا خود آیات می‌فرماید این دستور عملها که ما دادیم به همین وسعت اینا با هم ترتیب دارند. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله بله به صلوات نورانی ختم کنیم. بله فرمایت اعمل به فرائض الله تکن اتق الناس، تو اگه به فریضه هایت خوب عمل بکنید با تقوا ترین شخص هستی. نمی فرماید با تقوا هستی یا فرماید با تقوا ترین مردم هستید. جا بحث از مستحبات نیست، بحث از دعا، بحث از خطومات، بحث از هیچی، عمل به فریضه. خب این رو ما وقتی نگاه میکنیم بله یک، اما این رو دست یک متخصص بدیم از این فرمولی در میآورد برای تربیت نفس انسان. مثل اینکه شما فرض فرمید یک تخته ای رو بدین دست کسی میاندازه زیر برف بارو میپوسه، اما اینو دست یک هنرمند بدید از همین تخته 10-20 تا یک هنر عجیبی در میارد که هر کدوم به فلان ارزش. اینا مواد خامه که در دست ماست. مراحل دینی ما تا برسد اینها به دست اون متخصص ها، اونها این مواد خام رو تنظیم کنند تا دست ما بدن، تازه ما متوسل میشه دین یعنی چه، آشنا به معارف یعنی چه. از دیدگاه اون اساتید فرائض مثل ساختمانی میموند که پی و ستون این ساختمانه، مستحبات زیبایی و تزیینات این ساختمانه. یک کسی خونش داره میریزه کلنجی، خب دوستش بیاد بگه آن برد یک دوستر یه میلیون تومانی هدیه میکنم اینو آویزن کن سکته، یعنی چه؟ این الان داره دیوارش میریزه، به ساختمانش این لوستر رو معلوم نیست که چند روز دیگه با همه سقف یه جا بخوره بریزه زیرش. تو واقعا بهش محبت میکنی به جای این بگو بیاریم این ستون رو درست بکنیم. این از اون مهمه، اون مربوط به زیبایی ساختمانه، مثلا تا آخرم نباشد، اما ستون شکسته باشه یک جا انسان رو. فرائض ستون پی ساختمان شخصیت دینی کسیست که در مسیر تزکیه نفس توحید قرار میگیره، نباید به ترتیب انجام بگیرد. اساتید تربیتی وقتی میخوام ما رو تربیت کنه اول به این اصول کار ما نگاه میکنن، اینها رو تدریس میکنن، بقیه رو میریزند منزن کنار، صاف میکنن خاک وجود ما رو، پیکنی میکنند. خیلی از موارد شده که مثلا یک عزیزی اینقدر به مستحبات معتاد شده که وقتی این استاد مثلا بهش میکنه ها رو بریز کنار، بگه آخ من خیال میشدم که پیش استاد میمدن چه هم میگه چه اینا رو دو برابرش بکن، من خیال میشدم پیش استاد میمدن من نماز شب اینطور بخون، برو تو بیابان یه دایره بکش توش 70 مرتبه مثلا آیت الکرسی رو بخون، 10,000 مرتبه فلان آیه رو، 10,000 فلان ذکر رو. عجب استادیه، میگه هر چی داری بریز بیرون، میگه برو بگو بخند، میگه برو تفریح بکن. متعال همسو استاد اخلاقی اتفاقا همونو چی میخواست بگه، اینا همه عادته، این عادت مستحبات شخصیت دینی توحیدی نمیسازد، اینا همه احزابه، همه ریخته به هم رو خودخواه بارو برده، اینا یه خورده همه رو نفس حیوانی ما رو بیشتر رشد داده. یکی از عزیزان نقل میشه، حالا اون نقل میکنه بنده، از یک کسی میگه خوابیده بود گوشش یک حشره میره، این خودش دکتری میکنه از طرف خودش، میاد یک روغن چیزی رو بهش بریزه که در بیاد، نکنه روغنم غذای این حشره است، همون درزا این کلفت میشه، تروه میشه، طوری شده که گوشش میخواد دیگه در دست وضعی، تا ناسال میشه بره بالاخره بده به دکتر که تا اینو با جراح چیزی درمانش بکنند. همین که به خیال خودش این میخواد این نفس حیوانی مرو، این حشره وجود مرو درمان کنه و از بین ببره، اتفاقا همین تبدیل به رشد او میشه. این دستور عملها دقیقاً استاد ما رو طوری میخواد تربیت بکنه تمام اینها بیاد و من رو از من بگیره، دقیقاً خون از بین ببره. این عمل جراحی لازم دارد، بعضی مواقع این چکشکاری لازم دارد، بعضی مواقع زخم، بعضی درمان، تا این من بالاخره از بین بره. حالا وقتی که من آوردم با هزاران چیزهای بظاهر خیلی خوب، چشم پر کن، عالی، چنین چنان، آخرم ریشه دوانده برای خودم که من چقدر آدم خوبیم، این همان است که الان دیگه سخته رو بخوام بهش آمپولی بزنم درد و درمانش. علی حال لازم فرمی که بحث فرائض رو حضرت خودش امام صادق علیه السلام می فرماید که لا تکرهو الى انفسکم العباده. اونا دست بنده بدن میگن بل دیگه لا تکرهو انفسکم، همین دست یک متخصص وقتی میاد رو فرمول در میاره، رو اون مبنای تربیتی میگیره. ارشد اول جلسات اساتید تربیت اینطور نیست از خودشون چیزی اختراع میکنن، همون قوانین است، فقط اینها تخصصشون در ترتیب ایناست. این که حضرت فرموده نفست رو به کراهت وا ندار، خب این یعنی چه؟ این کراهت تعریفش چیه؟ چطور باید تنظیم بشه؟ هر کجاست؟ کجا نیست؟ محدودش چیه؟ اگه بنابراست نفس من فشار نیاد که تربیت نمیشه. در یه روایت ها دیگه در آیات دیگه بحث مزاهده مثلا فرماد فشار بده، سخت بگی، اینجا می فرماد چه؟ حتی نگذار براش کراهت بیاد، نه اینکه سختی. اینها رو چطور باید جمع کرد؟ رابطه اینها رو چطور باید محدودش رو مشخص کرد؟ در کدوم موارد؟ با کدوم تناسب؟ اینا مواد خامی است که بنده خود سر بخوام روش کار بکنم، باید دست متخصص داده بشه. فقیه هست اولا میداند با همه این استنباط احکام بقیه مطلق مقید ها، عام خاصه ها، مخصص ها، تم اولویت ها، تعارض ها، تمام قوانین و اصول یک حکم رو در میاره، بعد از همینا مشخص میکنه فرموچی هست و عارف هست ثانیان اینها رو عملا تی کرده خودش، نه اینکه فقط تو میدان ذهن یک اندیشمند بزرگی دونه دونی اینها رو تو زندگی پیاده کرده، رفتین راه رو. فلذا او برامون آماده یک راست مثل پزشکی که بعد از 40 سال سختی ها تا نگاه میکنه روی مریض آماده نسخش رو میگه و ثمره 10 دانشمند رو در یک گرس میگونه بخور تار تمام. بنابراین مطلب خیلی قابل توسل هست، این طور نیست که مسائل معرفتی رو مثلا خیلی ساده انگاشت و حالا یه حال لا تکرهو. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم می فرماید خذو من العباده ما تطیقون، اون مقدار که طاقت دارید، اون مقدار که توانایی دارید از عبادت بجید استفاده بکن. تمام عبادت ها رو جز فرائض، بقیه رو باستین نسبت به استعداد این شخص باید معلوم باشد. شاید نماز شب برای کسی افراط باشه، حتی برای شخص دیگر این 11 رکعت تفریط باشد. باستی در کنار این 11 رکعت هم یه عبادت ها دیگر ما زمینه بکنه. یکی شاید همون 3 رکعت آخر نماز براش به تناسب وظیفه‌شه، یکی همون نماز صبحش نذاره قضا بشه دیگه براش. اینقدر استعدادها متفاوته. این طور نیست که مثل ما یه روایت رو دیدیم دیگه هر طور شده باید انجامش بدیم. نجسای دقیقی هست. این داروهای این تو داروخونه فلعی که نیست. یک آلیاژی میخوام درست بکنیم، چقدر باید این عناصر رو رابطهش رو متوجه باشی، مقدارشون رو، نوع ترکیبش رو، شرایط، تمام این فرمولا تا یک آلیاژی باشد. تمام روایات، آیات، همه و خود انسان تا بیاد این نسخه مشخص باشد. یا در روایت دیگر حضرت می فرما که درهمون یرده العبد الى الخسماء خیر له من عبادت الف سنه و خیر له من عتق الف رقبت و خیر له من الف حجه و عمره. در یک طرف اهمیت حج و عمره و اینها رو میفرماید، یه دفعه میاد میفرما که یک درهم عمل به وظیفت که حق و ناس داری در گردن دیگری، یک درهم عمل این حق و ناس تو 1000 برابر از اونها تازه بهتره. 1000 برابر حدس عمره، 1000 غلام آزاد کردن، 1000 سال عبادت کردن، یه طرف ترازو، نم یک طرف. به ما بگن آقا شما نیم گرم اورانیوم میخواهید با اون شرایط خاص خودش که انرژیشو دارد، یا 10 تن هیزم میخواهید. مطلب حجم عمل نیست، جوهره عمل چی باشد؟ جوهره عمل خیلی قابل دقته. 1000 سال عبادت به علاوه 1000 سال با همه اینها یک جا، یک درم حق الناس. اینها ترتیباتیست که خود شر در روایت دیگه حضرت می فرماد لا تستقل ما یقرب بهی الالله عز و جل ولو به شق تمرت. اینها دست متخصص هست که می فرماد یک کاری که جوهره اون اینه که تو رو به خدا نزدیک بکنه. خیلی کوچکه به ظاهر، خیلی کوچکه، این رو کوچک نشمار. حتی اینقدر کوچکه، اینقدر کوچکه اندازه نصف خرماست. مثلا نصف خرما رو فرض فرمید تو یک مدرسی دادن به یه آقای بفرمه با این چایت بخور، تو مجلس احترام این مؤمن رو با یه نصف خورما فقط هیچ جمع رو مهم نبود، کاری نشرده میزار چه رو چه کار شرده یه نصف خورما دینا. همین که اینقدر این کار کوچکه که به حسابش نمیارم، همین کار ما رو، این افرادی که اهل جذب هستند، این اهل جذب، اینها دلایلی دارد. یکی از اون دلایلشون اینه که بلا مثلا گناهکار بوده، لوتی بوده، چی بوده، چی بوده، اما در مسیر زندگی یک کار خالص ازش سر زده. این کار خالص اینقدر خالص بود که خودشم حساب نمی‌کرد. من این گناهکار، من این فلان، من این لوتی، من این بهمان. خب اینجا دیگه گفتم کاری نیست، که بذار دستی مثلا کارگر هم ما رو بگیرم بارش بذارم تو والن، چیزی نه، کاری نبود که. اما لحظه اخلاصی توش بود. آقا این یک اتم ریزی بود که به چشمم دیده نمیشه، منفجر شد، تمام زندگی او رو زیر رو شد، درها باز شد. 40 سال هی شب و روز زحمت میکشه، چرا نتیجه نمیگیریم؟ برای آنچه میبینم چه کار بزرگی میکنم. بابا 40 سال همش تو کتابخونه، تو مسجد، تو عبادت، تو فلان تو فلان، دیگه هی گاهی خودش. اما او اخلاص سر زد، خیلی مطلب بلنده. اینا دست متخصص داده بشه، او ازش چه فرمولی در میارد. امام صادق هستیم فرماد خوصش حساب نکن، کم نگیر آن چرا که تو رو به خدا برساند، ولو بندازی نصف خورما. چرا خورما فرمود؟ سبحان الله، خیلی نتو اصلا. چرا نفرمود ولو مثلا 1000 رکعت نماز، ولو مثلا 1 سوره قرآن، ولو مثلا 2 رکعت نماز؟ فرمود که خورما. خورما چه رفتی به خدا رسیدن دارد؟ در مسیر تربیت نفس وقتی انسان زیر تخصص قرار گرفت، اونجا مفاهیم باز میشه. خدا ما نمیدونیم کجا از فطرت ما جلوه خواهد کرد، نمیدونیم. برای همه شما دنبال وظیفه بریم، دنبال وظیفه کجا نمیدونیم. پس فرقش اینه که ما به مسجد میریم، احیا نگه میداریم، قرآن میخونیم، خدمت، جبهه، همینها رو انجام میدیم. نمیدونیم شاید همه اینها ما رو دارد زمینه باز میکنه تا یک دفعه با یک لبخندیش برای بچه میخواستیم بزنیم که خوشحال بشه، همینا اونجا منفجر شد، خدا اونجا ظهور شد. خدا اونجا نمیدونیم. یک مثال عرض بکنیم، اراضت زم کنیم شدی خیلی سروران و دسارت. خب ملاحظه فرموده که یک کتری رو مثلا یک دیگی رو روی شده مثلا آتش میذاریم، نمیزوشه. خب آخر سر میام نهی تکم میگیم بینیم زوشید. خب این شاید کسی اشتباه بکنه چه، پس هر وقت ما اونو تکون بدیم میزوشه، یک شعله لازم نداره، آتش نمیخواد، گاز اینها نمیخواد، چه دیگه ما تا تکون دادیم فلان چتیر رو زوشی. اشتباه این شخص همین زاست دیگه، این نمیدونه که باید این شعله بود، باید این باشد. منتها اینها به این نکته رسونده مطلب رو که دنبال یه بهانه‌ای بود که دیگه بزوشه. اینطور نبود که ما از این شعله بی‌نیاز باشیم. نه آنطور هست که ما بگیم تکون بدیم این میزوشه، نه اینطور هست که شعله بذاریم فقط اینه. امکان داره یه بهانه بیاد و تمام این شعله دماها تو نقطه بهانه اثرش رو ظهور بده. نه اینطور هست که ما از عبادت و مسجد و دعا و مستحبات و نماز شب و اینها دست برداریم، بگیم فلانی دست یک کارگر رو گرفت این خدا برش باز شد. نه اینطور هست، نه آنطور هست که بگیم فقط از همین جا باید بیاد. اینها اخلاص میاره به ما، اثراتش رو میگذاره، اثراتش رو میگذارد. یک دفعه در یک بهانه ای نمیدانیم کجا این خدا ظهور خواهد کرد از درونمون. الان یه حال مطلب خیلی طولانی است تا این آخر عرایزمون امام رضا علیه السلام می فرماید سیعتون تسوء که خیر عند الله من حسنت تعجب که. یک گناهی انجام بدید که این گناه تو رو بشکنه، خجالت بکشید. آخه من کجا، این گناه کجا، آخه این چه اشتباه بزرگی بود، آخه این چه، هی خودت دیگه میشکنید، امتیازا میره کنار، نکته های مثبت میره کنار. یه همچون گناهی برای انسان شیطان گول بزن اتفاق بیفته، نعوذ بالله. اما حضرت میفرماید که این خیرون، یه همچون گناهی به این بزرگی که انسان رو میشکند، خودش را دیگه همه امتیازش میریزه و زشت میبینه، این بهتر است پیش خدا از حسنه ای که به عضو بیاورد. متوجه باشی که من یه همچه کاری دارم الان میکنم. البته این به این معنا نیست که حضرت میخواد تجویز بکند این گناه رو، به این معنا نیست. اینا همه خمیرمایه های مواد اولیه، دستوراتش، اساس تربیتی، ما از باب نمونه ها رو عرض میکنیم. این شدت زشتی عضو رو میخواد بیان کنیم، نه تجویز گناه رو. این مثال عرض کنیم، جمع کنیم عرازمون رو. مثلا یک پدری برای فرزندش میگه بچه جان این نمره 12 که میارید سعی کن 20 بیار. میبینی که بچه نمره مثلا 11 آورد، میگه آی بچه اگه پیش تمام دوستات سر سر تو گوش من بزنید، برام فحش بدید، این همه اهانت به من بکنید، این برای من بسیار خوب است از این 11 که آوردید. خب حالا فردا پسره بگه که خب بابا من 20 میارم، خب سر سر بریم تو گوشت گفتی بهتره دیگه، این دوستش دارید. نمیخواد نبگه چه، این نمیگه این کار تجویز میشه، میخواد بگه چه ای بچه تو چه زشتی شدت خشم مرا از این 11 نمیتونی بفهمی یعنی چه؟ حالا بهت با زبان خودت این صحبت رو میکنم، اونو که میفهمی چه چقدر زشته جلو دوستات تو گوش پدرت بزنید بهش فحش، میفهمی یعنی چه؟ حالا چون رو فهمیدید، پس حالا متوجه باش که این 11 که میاری هر سن میگه متوجه میشه چقدر به من خشم آوره، من همچون خشمی رو دارم. نمیخواد بفرما که همچون گناه تجویز شد، میفرما بگو عضو اینقدر خطرش بالاست که اجر کسی همچون گناه کبیره شکننده ای رو، خرد کننده رو که انجام بده، از این در پیش خدا زشتی تره، خطرناش تره. در هر حال روایاتی رو بنده نوشته بودم از باب نمونه تا معلوم باشد کار و روش کار و مبنای کار متخصص تربیت نفس چقدر سنگینه، چقدر پیچیده، چقدر تخصصیه، چقدر دقیقه و به توجه به اهمیت کار متخصص معلوم باشه که این راه چقدر راه مهمیه، چقدر راه پیچیده‌ایه، دقیقیه و نیازمندیم که ما این راه رو بریم و بالاتر جامعه ما نیازمند است که این در رو باز کند روی خودش. دین ما تازه از اینجا شروع میشه، همه آفت ها و مشکلات در جامعه دینی ما از محرومیت از این باب معرفته. فلزا از خدا میخواهیم که انشالله خودش توفیق بدهد، کمک کند که این راه مهم و حیاتی را که الحق سایگاه شایسته آن همچون مکانهای علمی، همچون شخصیتهای با لیاقت و با شفایت، اساتید، محققین که این حق مسلم بشریت رو متوجه هستند و چگونه این تنفس رو به جامعه بشری در مرحله اول به جامعه علمی خودمون باز کنیم، نشر بدیم. و یکی از طبق روایات خصوصیات مهم منتظر واقعی حضرت و انتظار همین اهمیت تزکیه نفس و نشر معارف تزکیه نفس به معنای تخصصی و حقیقی اون هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون دیگه گیر شده تمام نیات خیر خداوند انشاءالله قبول بفرمایه، صلوات ختم کنیم.